بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سه دلیل عقلی مستقل رو در جلسه قبل مطرح کردیم، اشاره هم به دلایل عقلی غیر مستقل میکنیم. از جمله کسانی که در رابطه با ولایت فقیهان دلیلی اقامه کرده اند، حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه می باشند. ایشان برای اثبات ولایت فقیهان دلیلی رو با این مقدمات مطرح کرده اند. اولا می فرمان که ما مجموعه ای از نیازهای اجتماعی داریم که این نیازهای اجتماعی را سیاست مداران و رهبران جامعه ان که متصدی امر اونها می شوند. این یک امر عینی ملموس و غیر قابل انکار هست که ما نیازهای اجتماعی داریم و رهبران اجتماعی و سیاسی ان که این نیازها را برطرف می کنه. در مقدمه بعدی می فرمان که اسلام به نیازهای اجتماعی به امور سیاسی اهتمام داشته، احکام بسیار زیادی در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی جعل فرموده و اجرای این احکام سیاسی اجتماعی عبادی را اسلام به سیاست مدار مسلمانان تفویض کرده. البته این مقدمه مقدمه نقلی است، یعنی ما بر اساس دلایلی که داریم، دلایل نقلی، می‌دونیم اسلام این کار رو کرده. در مقدمه بعدی می‌فرمان در صدر اسلام سیاستمدار مسلمانان که متصدی اجرای نیازهای اجتماعی و سیاسی اونها بوده شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان اون حضرت بوده. این هم اثبات شد. در مقدمه چهارم که یه دلیل عقلی است می‌فرمایند که، و در حقیقت این دلیل بزمینه دلیل پنجم تعیین کننده است در این استدلال، ایشان ذکر میکنن که خب این امور سیاسی و اجتماعی، این نیاز انسانها به این سلسله امورشون اختصاص به زمان صدر اسلام یا دوران معصومین نداشته، در همه زمانها و مکانها اینا مورد ابتلای مردمه. در زمان امامان، در عصر حضور امامان معصوم وجود داشته، در عصر غیبت هم این نیازها وجود داره. بنابراین اسلامی که به این امور اهتمام ورزیده، احکام فراوانی در این زمینه تشریع فرموده، اجرای این احکام سیاسی و اجتماعی را به سیاست مدار مسلمانان که کسانی جز پیغمبر اکرم و جانشینان اون حضرت نبوده اند تفویض کرده، این اسلام برای عصر غیبت امور مسلمانان را مهمل و معطل و نگذاشته. آیا کسی احتمال میده که امامان معصوم با برخوردی که با تواقیت زمان داشتن و شیعیان خودشون و از مراجعه به طاغوت ها و قضات جور نهی می کردن، در این حال نسبت به این امور اهمال بکنن و برای عصر غیبت یک فردی را به عنوان مرجع، ملجع، پناه، متصدی امور مسلمانان برای رفع خصومت ها، برای تصرف در امور حسبیه، دفاع از حوزه اسلام و امور مهمی که شارع مقدس راضی به اهمال و تأکیل شدن اونها نیست، نصب نکرده باشه، تعیین ننموده باشه. لذا ایشون میگن که ما یقین داریم که اصحاب ائمه برای بعد از زمان خودشون حتما سؤال کرده بودن از اونها که وظیفه مؤمنان شیعیان در عصر غیبت چیست، چیکار باید بکنن نسبت به این امور اجتماعی و سیاسی، و اونا هم حتما افرادی را مشخصا منصوب کرده بودن، نصب فرموده بودن، معین کرده بودن که به کیها مراجعه بکنن. البته بعضی از این روایاتی که از اون بزرگواران به دست ما رسیده و مشخص کرده موجوده، بسیارش هم شاید الان موجود نباشه به نظر ایشان و الان در جوامع روایی در کتب حدیثی ما نیست، ساقط شده در گذر زمان. بنابراین ایشان با این استدلال در حقیقت به این نتیجه میرسن که ما نسب مرجع مسئول در امور سیاسی و اجتماعی از سوی امامان معصوم در عصر غیبت را به طور قطع و یقین داریم و این نسب متعینا متوجه فقها خواهد بود، یعنی غیر فقیهان نسب نشدن، چون هیچ کس قائل به نسب غیر فقیه نیست. یعنی یا میگن نسب اصلا وجود نداره از طرف امام معصوم کسی نسب نشده، یا اگر قائل به نسب کسی هست این نسب متعین است در فقیه نه در شخص دیگری. به تعبیر دیگر ایشان میگن امر دائر بین دو چیزه، بین عدم نسب که اساسا نسبی از طرف امامان معصوم صورت نگرفته، بعد میفهمن این معقول نیست که اونها نسب نکرده باشن و امور سیاسی اجتماعی و این نیازهای دائمی و همیشگی و همگانی مردم را مهمل و معطل گذاشته باشند و رها کرده باشند. مسلمان ها رو به هر حال تکلیف اونها رو، تکلیف شیعیان رو در عصر غیبت اونها مشخص نفرموده باشند، این معقول نیست، اونها حتما نسب کردن، تکلیف رو مشخص کردن. پس عدم نسب معقول نیست که یک طرف قضیه است، هم دائره بین عدم نسب و نسب فقیه عادله. یا باید بگیم نسب نشده، یا باید بگیم اگر نسبی صورت گرفته است مطمئنن و محققن و متعینن این نسب در روی فقیه عادل انجام گرفته. و چون عدم نسب معقول نیست اثبات میشه که امامان نسبی کرده ان، امامان وظیفه شیعیان رو در عصر غیبت مشخص کرده اند، بنابراین اون شق دوم که نسب فقیه عادل است اثبات می‌گردد. روایاتی مثل مقبوله عمر بن حنظله که بعداً مورد بحث قرار خواهیم داد در همین بحث امروز، یا مشهوره ابی خدیجه، اینها مؤید همین مسئله هستند. خب این یک دلیلی است که از طرف ایشان اقامه شده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برای اثبات ولایت فقیهان از یک راه دیگری وارد شده. ایشون می‌فرمان که اسلام فقط مجموعه از احکام عبادی نیست. اسلام در زمینه مسائل اقتصادی، مالیاتی، جزایی، حقوقی، دفاعی، معاهدات بین المللی در رابطه با همه اینها هم مقرراتی داره. در حقیقت مقدمه اول امام برمیگرده به این مسئله که دین از سیاست جدا نیست. در مقدمه دوم میفهمن که این اسلام که احکامش احکام عبادی، احکام سیاسی، احکام اجتماعی است، احکام اسلام نسخ نشده. ما قطع و یقین داریم که احکام اسلام تا قیام قیامت باقی است. در مقدمه سوم می‌فرمان اجرای احکام اسلام به طور کامل، تحقق احکام اسلام جز از طریق تشکیل حکومت و در پناه یک حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. در مقدمه چهارم می‌فرمان شیعه معتقد است که امامان معصوم بعد از پیغمبر اکرم والیان امر بودند و همون ولایت عامه و خلافت کلی الهی را که پیغمبر بر عهده داشت، امامان معصوم هم بر عهده داشتند. در مقدمه دیگری و فرمایش دیگری امام فرمان که خب در عصر غیبت همون دلیلی که ولایت امامان معصوم را اثبات می کرد و لزوم حکومت اونها را مطرح می کرد، همون دلیل در رابطه با لزوم حکومت و ولایت فقیهان در عصر غیبت وجود داره. چرا؟ چون عقل و نقل هر دو متفقن، یعنی هم عقل حکم میکنه هم روایات ناظر بر این مسئله است که والی و حاکم باید عالم به قوانین باشه، عادل در اجرای احکام باشه، کفایت اداره جامعه را هم داشته باشد. خب امامان معصوم اینجوری بودن در دوران خودشون در عصر غیبت که ما نیاز به حکومت داریم و اجرای احکام اسلام جز در سایه حکومت حقه الهی امکان پذیر نیست، بنابراین والی باید از این ویژگی ها برخوردار باشه. خب این ویژگی ها رو کی داره؟ این ویژگی ها رو فقیه عادل با کفایت داره. پس امر ولایت به ولایت فقیه در عصر غیبت برمیگرده و او هست که برای ولایت بر مسلمانان صلاحیت داره. خب این اموری رو که حضرت امام مطرح میکنن همه اموری است غیر قابل انکار، روشن. نتایجی که از فرمایشات امام گرفته میشود عبارتند از یک، حکومت اسلامی در زمان غیبت ضرورت دارد. دو، ولایت فقیهان در عصر غیبت ثابت است. سه، ولایت فقیهان در عصر غیبت عام و مطلق است، یعنی همه اون اختیاراتی را که پیغمبران و امامان معصوم داشتند فقیهان به عنوان جانشینان اونها از اون اختیارات، از اون مجموعه اقتدارات برخوردارند. اما این دلیل حضرت امام یک نکته رو اثبات نمی کنه. انتصابی بودن ولایت رو ما نمی توانیم از این دلایل به دست بیاریم. چرا؟ چون با فرض پذیرش تمام این مقدمات و این نتایجی که از مقدمات گرفته می شود از نظر عقل راه انتخاب بسته نیست. یعنی فقیه باشد، فقیه حاکم هم باشد، خب پس حکومت اسلامی هست، ولایت فقیه هم هست، این فقیه ولایتش هم عام و گسترده و مطلق باشه در امور حکومتی، اما ولایت او ولایت انتصابی نباشه، ولایت انتخابی باشه. پس دلیلی بر انتصاب نمیتوانیم از این فرمایشات به دست بیاریم. یه مسئله هم از راه حسبی بودن حکومت مطرح کردن، از این طریق هم باز به عنوان یک دلیل عقلی غیر مستقل این بحث هم مطرح شده از طریق حسبه، که این رو هم ملاحظه خواهید فرمود در کتاب مطرح شده. در مجموعه دلائل نقلی در کتاب 10 روایت از روایات معروفی که مورد استناد طرفداران ولایت فقیه هست مطرح شد. اینها طبیعتاً چون بحث روایی است، دلایلی که از این پس ما مطرح می کنیم دلایل نقلی خواهد بود نه دلایل عقلی. یکی از معروفترین روایاتی که مورد استناد قرار گرفته مقبوله عمر بن حنظله است. در این مقبوله که یک روایت نسبتاً مفصلی هست، در این روایت که البته ما بحث سندی این روایت رو نخواهیم داشت و لزومی هم نداره، دانشپژوهان عزیز که کتاب رو مطالعه میکنن اون بحث مربوط به سند حدیث الزامی نیست، به صورت مطالعه آزاد میتوانن استفاده بکنن، اما
حفظ و دقت در سند حدیث به عنوان یک تکلیف درسی مطرح نیست. لذا ما هم در بحث خودمون از اون صرف نظر می کنیم، فقط به مفاد حدیث می پردازیم. در این روایت عمر ابن حنظله سوال می کند، اما اجمالا این رو هم عرض بکنم که این روایت از نظر سندی مشکلی نداره و عنوان مقبوله هم یعنی روایتی که مورد قبول و پذیرش فقها قرار گرفته است. فقها این روایت را مقبوله نام نهادند، یعنی مورد پذیرش اونهاست، به این روایت دارن عمل میکنن و بر اساس او فتوا میدن. بنابراین ما دقدقه ای از نظر سند این حدیث نخواهیم داشت. در این روایت سوال میشود از امام صادق علیه السلام. سوال کننده شخصی است به نام عمر ابن حنظله از اصحاب امام صادق. ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث. سوال میکنه از دو نفر از شیعیان که میان اونها اختلافی است در زمینه دین، بدهی یا ارث. فتحا کما الى السلطان او الى القضاة ایهل ذلك. این دو نفر مراجعه میکنن به سلطان، اختلاف خودشون رو میبرن پهلوی سلطان یا پهلوی قضاة. سؤال عمر ابن حنظله از امام صادق این است که آیا کار اونها مجاز است؟ اونها حلال چنین کاری بکنن؟ حضرت میفرماید من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت. هر کس در کار حق خودش، در دعوای حق خودش یا دعوای باطل به این افراد مراجعه کند، یعنی به سلطان، به حاکم وقت یا قضات، قضات و سلاطین جور بودن، تحاکم و تراجع و مراجعه به طاغوت کرده است و ما یحکم له، هر چه طاغوت برای او به نفع او حکم کند، یحکم له یعنی اون چه که به نفع او حکم صادر شود، فانما یأخذ سحتا، این رو از روی حرام و باطل اخذ کرده است، و ان کان حقا ثابتا له، هر چند اون چرا به دستور حاکم، سلطان یا قاضی جائر به نفع خودش اخذ کرده با حکم این قاضی یا حاکم، حق مسلم او هم باشه. یعنی دو نفری که دعوا کردن، یکی حق مال او بوده و اتفاقا قاضی یا حاکم جائر هم به نفع او حکم صادر کرده، هر چند حق ثابت و مسلم او باشد، اخذش، گرفتن حق در اینجا حرام است. چرا؟ امام دلیل میارن، لأنه اخذه به حکم طاغوت، چون این فرد با دستور طاغوت این رو اخذ کرد. یعنی مراجعه به طاغوت به معنای پذیرفتن حق حکومت و قضاوت اوست. خود نفس مراجعه حرامه. این مراجعه صحه می‌گذارد بر حکومت و قضاوت اونها. بنابراین اصل مراجعه حرام بوده، گرفتن حق هم از دست اونها حرامه. لأنه اخذه به حکم طاغوت، این دلیل بر این است که ما رسمیت دادیم، به رسمیت شناختیم اون حکومت و قضاوت رو که به اون مراجعه کردیم، در حالی که وقد امر الله ان یکفر به، خدا فرمان داده است که به طاغوت کفر ورزیده شود. بعد استناد میکنن امام صادق به این آیه قرآن، یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. خب زراره عرضه می دارد که فکیف یصنعان، از امام صادق سوال میکنه خب پس چیکار کنن اینها؟ آقا جون شما که می فرمایید اینها بالاخره بین شیعیان ناگزیر یک سلسله اختلافاتی در امور زندگی خودشون به وجود میاد،
خب مراجعه به سلطان یا قاضی جائر هم که الان قدرت دست این هاست اون را هم که نفی میکنید، پس چه بکنه؟ فکیفه اصنا قال، فرمود ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این دو فرد، این دو شیعه باید بنگرند به کسانی که از بین خودشون، یعنی از بین شیعیان، کسانی که این صلاحیت رو دارن، احادیث ما رو روایت کردن، اهل نظر و تشخیص و تخصص در حلام و حرام و حلال ما هستن و عرف احکامنا، عارف و آشنای به احکام ما هستن. فلیرضوا بهی حکمن، باید به حکومت او و حکمیت او تن بدهند، باید راضی باشن به قضاوت او، به حکومت او. بعد حضرت فرمود فانی قد جعلته علیکم حاکما، من امام صادق چنین فردی را با چنین خصوصیتی بر شما حاکم قرار داده. فاذا حکم به حکمنا، اگر این آدم مطابق حکم ما حکم کرد، یعنی این کس که جز فقیه عادل نخواهد بود، این خصوصیات منطبق میشه بر فقیه، یعنی کسی که اهل نظر در حلام و حلال هست، عارف به احکام هست، این فقیه، اسلام شناسه، دین شناسه. خب اگر چنین فردی حکم به حکمنا، مطابق با احکام ما شریعت الهی حکم کرد، فلم یقبل همین، اما اون فرد از او نپذیرفت، فانمس تخف به حکم الله، اون فردی که رد کرده حکم خدا را سبک شمرد، اون فقیه رو رد نکرده، خدا رو رد کرده، حکم الهی را سبک شمرده و علینا رده، ما رو رد کرده. و راد علینا، کسی که ما را رد کند، الراد علی الله، مثل آن است که خدا را رد کرده، انکار کرده، و هو علی حد شرک بالله، این به منزله شرک به خداست. بعد زیلی هم این روایت داره که اونجا سوال میکنه زراره از امام صادق که اگر اینها آمدن هر فردی یک، هر کدام از طرفین منازعه و اختلاف یک فرد فقیهی رو انتخاب کرد، راضی شدن که این دو فقیه ناظر در اختلاف اونها باشن و هر دوی اونها در حدیث شما، در احکام مربوط به شما، در حکم الهی اختلاف کردن، اینجا چکار بکنن؟ حضرت اونجا معیار قرار داد، فرمود حکم اون کسی که عادل تر است از بین این دو نفر، یا فقیه تر است، یا در گفتار احادیث، در نقل احادیث ما صادق تر است و اهل ورع بیشتری است، او مقدمه، یعنی کسی که عدالتش در مرحله اول بیشتر از دیگری است، یا فقاهتش بیشتری است، یا صداقت و ورعش و تقوایش بیش از دیگری است، بعد حکم او را انتخاب کرد و التفاتی به حکم دیگری نکرد. خب این روایتی است، روایت معروف به عمر ابن حنظله که از امام صادق نقل کرده، ناقل و راوی مباشر این روایت عمر ابن حنظله است. برخی از فقهای ما در رابطه با این ولایت در خصوص قضاوت به این ولایت روایت و حدیث استناد کردن، اما شواهد فراوانی در این روایت وجود داره که اختصاص به قضاوت رو نفی میکنه و محدوده حدیث را فراتر از قضاوت میداند، یعنی هم قضاوت و هم امر حکومت را مشخص میکنه و اراده کرده این حدیث، و در حقیقت علاوه بر تعیین تکلیف امر قضاوت، تعیین تکلیف در مسئله حکومت هم کرده. یه مسئله این است که گرچه
در صدر حدیث بحث نزاع در قرض و دین یا ارث به عنوان مثال مطرح شده و اونجا بحثی از این آمده، اما وقتی مسئله مراجعه مطرح میشه، در روایت آمده که مراجعه به سلطان یا قاضی میکنه. از این که نام سلطان رو در روایت ذکر کرده فقط به قاضی اکتفا نکرده، سوال کننده سوالش این بوده، معلوم میشه مورد سوال موردی است که مرجع رسیدگی کننده به اون سلاطین هم بودن، حاکمان و والیان هم بودن علاوه بر قضات. یعنی یه سلسله اموری رو میخواد دیگه. حالا درست مسئله دین و قرض و ارث مطرح شده، اما اینا از باب مثال بوده. از زیر سوال معلوم میشه که مسئله اهمه. آیا به طور کلی مراجعه به اینها صحیح است یا صحیح نیست؟ امام پاسخی که میدن پاسخی است عام، میفرمان هر گونه مراجعه به اینها مراجعه به طاغوت. یعنی مراد از طاغوت در سخن امام و اون چیزی که مورد استناد امام قرار گرفته و همینطور اون چیزی که در آیه‌ای که امام به اون آیه استناد کردن، این فقط قضات نیستن که نفع میشه مراجعه بونا، مراجعه کلی نفع میشه. حتی ما میتوانیم بگیم که به صورت طبیعی و منطقی مراجعه به طاغوت وقتی نفع میشه، طاغوت قبل از آنی که منصرف به قضات جور باشه، منصرف به زمامداران ظالم و ستمگره، به دلیل اینکه اصل طغیان و سرکشی از حاکمان و زمامدارانی که قدرت اجرایی رو به دست دارن از اونا سرچشمه میگیره. البته قضات هم وقتی حکم ظالمانه کردن طاغوتن، طاغوتین، اما اصل این ریشه طاغوت قبل از آنی که منصرف به قضات باشه، منصرف به حاکمان و جبارانه. و چون امام هر گونه مراجعه به اینها رو مراجعه به طاغوت میدانند، در سوال هم فتحا کما الى السلطان او الى القضات ایهل ذلک به این شکل مطرح شده، بنابراین بسیار روشن است که امام وقتی نفی مراجعه به طاغوت میکنند، این نفی نفیست که شامل سلاطین و حاکمان و قضات جور توعمه با هم میشوند. اون آیاتی هم که مورد استناد قرار گرفته است، این آیات هم علاوه بر قضاوت شمول نسبت به زمامداران هم دارند، چون آیات آیاتی هستند که به دنباله آیاتی قرار گرفتن که در اون آیات مسئله اطاعت از خدا و پیغمبر و اولو الامر مطرح شده. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. یعنی اطاعت از خدا پیغمبر اولا. در مباحث قبل هم ما نکاتی رو که از این آیه می توانستیم استنباط بکنیم که ولایت مطلق، اطاعت مطلق از اونهاست، مطرح کردیم که اینجا مقید نشده که در کدوم محدوده، فقط در محدوده قضاوت از خدا و پیغمبر اطاعت بکنیم. بعد به دنباله این آیه که هم احکام قضایی هم احکام ولایی رو شامل میشه، اختصاصی به قضاوت و قاضی نداره، خاطر اینکه خب خلفا و ولات هم حکم صادر میکنن، به دنباله این آیات، این آیه که مورد استناد حضرت امام صادق قرار گرفته، اون آیه می آید که حضرت فرمود یریدون، استناد کرد به این آیه که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به. خب بنابراین با این اشاراتی که در این روایت قرار گرفته، وقتی امام
تعیین تکلیف میکنن در پاسخ به سوالی که فکیف یصنعان، اون تعیین تکلیف امام معلوم میشود فقط در مورد قضات نیست، بلکه اگر امور مورد نیاز افراد جامعه یک سلسله اموری است که هم امور قضایی را شامل می شود هم امور سیاسی و اجتماعی را، و از طرفی مراجعه به سلطان یا به قاضی مراجعه حرام است به دلیل اینکه مراجعه به اینها مراجعه به طاغوت است و خداوند فرموده است به طاغوت کفر ببرزیم، خب امام وقتی جایگزین معرفی می کنه و می فرماید برن ببینن ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. این که امام صادق میفرماید چنین فردی را که همون فقیه جامع الشرائط است من بر شما حاکم قرار دادم، این حاکم بودن حکومت در قضاوت هست، حکومت در مسائل سیاسی و اجتماعی هم هست. بنابراین از این روایت به خوبی میتوانیم استفاده بکنیم، کما اینکه بسیاری از فقهای بزرگ مثل صاحب جواهر ظهور عبارت حضرت را در ولایت عامه فقها بسیار روشن دانستند. برخی از شبهات هم در زمینه این روایت وجود داره که این شبهات رو در خود کتاب چون مطرح شده است ملاحظه خواهید فرمود. ما دیگه بیش از این در زمینه این روایت بحث نمی کنیم. به طور کلی ما با دقتی که در این مقبوله عمر ابن حنظله می کنیم می توانیم از این روایت چند نتیجه بگیریم. نتیجه اول این است که مقبوله عمر ابن حنظله اختصاصی به قضاوت نداره، بلکه با توجه به شواهد متعددی که در روایت وجود دارد امور حکومتی و سیاسی را هم شامل می شود. نتیجه دوم این است که مراجعه به سلاطین و قضات جور مراجعه به طاغوت است. من تحاکم الیهم فانما تحاکم الی الطاغوت. مسئله سوم این است که مراجعه به طاغوت به طور مطلق حرام است و ترتیب اثر بر آن گناه. من تحاکم الیهم فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتن. حرام گرفتنش. مسئله بعدی این است که مراجعه به فقهای امامیه که عارف به احکامن، آشنای به حلال و حرام الهیان، اهل نظر و تشخیص در امور اسلامیان، مراجعه به اینان در امور قضایی و حکومتی واجب است، چون فرمود فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. و مسئله بعد این است که عبارت فانی قد جعلته علیکم حاکما به روشنی تمام دلالت بر ولایت انتصابی میکند، یعنی این روایت علاوه بر اثبات اصل ولایت نسب ولایت رو هم اثبات می کند که فقیه دو منصب حکومتی و قضایی را به عنوان منصبی که نسب از طرف امام معصوم شده است پذیرا گشته. و مسئله قاضی تحکیم اینجا مطرح نیست که توضیح این مسئله در متن کتاب داده شده. اطلاق ولایت رو هم از این روایت استفاده می کنیم. چرا؟ چون ولایت در این روایت مقبوله عمر بن حنظله و فرمایش امام صادق مقید به قیدی نشده و به عنوان استمرار ولایت امامان معصوم مطرحه. بنابراین ولایت انتصابی مطلقه را ما از این روایت استفاده می کنیم. روایت دیگر روایت مشهوره ابو خدیجه است. این روایت روایتی است که ابو خدیجه نقل می کند که امام صادق مرا به سوی اصحابمون یعنی شیعیان فرستاد. حضرت فرمود قل لهم، به اون شیعیان بگو ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارعون بینکم فی شیء من الاخذ والعطاء ان تتحاکمو الى احد من هؤلاء الفساق. بر حذر باشید در صورتی که میان شما خصومتی اختلافی بین شما در اموری از اخذ و عطا یعنی داد و ستد ها، در مسائل داد و ستد در معاملاتتون اگر در اموری اختلاف کردید، بر حذر باشید ان تتحاکمو الى احد من هؤلاء الفساق، که مراجعه بکنید مورد قضاوت قرار بدید یکی از این فاسقان رو، یعنی همین قضات فاسقی که در مسند قضاوت قرار گرفته بودن. حضرت فرمود اجعلو بینکم رجلن، از بین خودتون فردی را انتخاب بکنید ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، کسی که عارف به حلال و حرام ماست، فانی قد جعلته قاضیا، من چنین شخصی را بر شما قاضی قرار دادم. تا این جای روایت با صراحتی که مسئله جعل قضاوت داره، فانی قد جعلته قاضیا، روایت تا اینجا اختصاص به مسئله قضاوت داره، بحث حکومت مطرح نیست. امام فرمان که در امور قضایی شما باید پیش فقها ها برید، چون اونا عارفه به حلال و حرام هست، دین شناسان برید، اسلام شناسان، ولو قضاوت فاسق نرید. تا اینجا بحثی نیست که مسئله قضاوت. اما از زیر روایت که امام صادق به دنبال اون فرمود و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر، بر حذر باشید که بعضی از شما با بعض دیگر نزد سلطان جائر مخاصمه بکنند، یعنی اختلاف خودشون رو به پیش سلطان و حاکم جائر ببرند. این کار هم نباید کنید. یک دو تا ایاکم در این روایت هست. یه ایاکم راجع به اختلافات قضایی است که قضات فاسق نرید، هؤلاء الفساق، به اینها مراجعه نکنید، برید به این کسانی که عارف به حلال و حرامند، به اینها، و اونها از طرف من به قضاوت منصوبن، اینی قد جعلت و قاض. این یک ایاکم هست. ایاکم و بعد راجب مسائلی است که مراجعه در این مسائل مراجعه به چه؟ به حکومته، به حاکمه، به زمامداره، نه به قاضی. این یه سلسله اموری که مردم برای رفع نیاز و حاجت خودشون در اون امور مجبورن به حکام مراجعه بکنن، نه به قضات. در ذیل روایت این رو هم حضرت نفی میکنن و با نفی حضرت این کار بر مؤمنان و شیعیان حرام میشه. خب سند حدیث رو ما در اینجا بحث نمی کنیم، خود شما مراجعه بکنید. البته سند سند قابل قبولی است به طور کلی نزد علما و مشهور علما به این عمل کرده اند. این روایت رو روایت مشهوره هم میگن. خود شما در متن کتاب ملاحظه خواهید فرمود، البته جنبه الزامی نخواهد داشت. اما در دلالت این حدیث، این حدیث بر چند مسئله دلالت میکنه. یک، امور مورد نیاز مردم و مورد مراجعه مردم دو دسته اند، امور قضایی و امور حکومتی، یعنی اون اموری که مربوط به سلطان و حاکم. دو، مراجعه شیعیان در این امور به قضات فاسق، اون امور قضایی، و به سلطان جائر در امور حکومتی حرام است. دو تا ایاکم در روایت آمده. سه، مرجع صلاحیت دار در امر قضاوت فقیه آشنا به حلال و حرام الهی است، که در متن روایت حضرت فرمود اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا. چهار، مرجع صلاحیت دار برای قضاوت از سوی امام به ولایت در قضاوت نسب گردیده است، یعنی امام نسبش کرده، نسب قضاوت رو ما داریم. ولایت قضایی یک ولایت انتصابی است. چرا؟ چون حضرت فرمود فإنی قد جعلته علیکم حاکم. این نکته پنجم. تا اینجا این نکته چهارم اینها عباراتی است صراحتا در خود نکاتی است که ما از عبارات روایت به دست میاریم، اما یه نکته پنجم هم استفاده میشه که در متن امام منطوق روایت دلالت برش نداره، اما مفهوم روشن روایت بر اون دلالت داره. و اون این است که مرجع صلاحیت دار برای حکومت در نظر امام صادق همون مرجع صالح در امر قضاوت بوده. چرا؟ به دلیل اینکه قضاوت اولا شأنی از شؤون ولایت و حکومت، ثانیاً امام در این حدیث در مقام بیان بودند و با توجه به اینکه حکومت نسبت به قضاوت از یک اهمیت بیشتری برخورداره، طبیعتاً مورد عنایت امام قرار گرفته و امام مراجعه به سلطان ستمگر رو نهی کرده. خب وقتی با این اهمیتی که حکومت نسبت به قضاوت دارد مراجعه به سلطان ستمگر رو نفی کرد، گرچه تعیین تصریحی در حقیقت برای جایگزین و اون فرد صالح که امر حکومت رو به دست بگیره به دنبال اون حضرت چیزی نفرمودن، اما چون قبل از آن مرجع صالح در امر قضاوت را مشخص کرده بودن به قرینه مقابله قضاوت با حکومت و اهمیتی که حکومت نسبت به قضاوت دارد، معلوم می شود ملاکی که امام در گزینش خودشون داشتن که مرجع صلاحیت دار در امر قضاوت را تعیین کرده بودند، همون ملاک و معیار که صلاحیت در قضاوت را در حقیقت معین می کند، همون ملاک و منات و معیار راجع به مرجع صلاحیت دار در امر حکومت هم بوده. ملاک های اینها یکیست و چون ملاک های یکی بوده امام دیگه بعدن باز ذکر نکردن به صورت مشخص. خب ما این مسئله رو از این روایت به خوبی استفاده می کنیم. اما در رابطه با روایت سوم که توقیع شریف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، این روایت هم روایت بسیار مهمی است که مورد استناد بسیاری از فقهای ما قرار گرفته. توقیع یعنی دستخط و نامه ای که از ناحیه مقدسه امام زمان شرف صدور پیدا میکنه و شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه در باب 45 این کتاب بیش از 50 توقیع شریف از امام زمان نقل کرده. این توقیعی که الان مورد بحث ماست در نقلی که صدوق کرده است در کتاب کمال الدین و تمام النعمه، در اونجا چهارمین حدیث از مجموعه توقیعاته. در این البته در کتاب‌های دیگه هم مثلا شیخ توسی در کتاب الغیبه، تبرسی در احتجاجش هم این روایت رو نقل کردن، این توقیع و نامه مبارک امام زمان را نقل کردن. اسحاق ابن یعقوب ناقل این در حقیقت روایت و مکتوب امام زمانه، میگه من نامه ای نوشتم سوال کردم از محمد ابن عثمان عمری که یکی از نواب خاصه امام زمان بوده، ان یوسل لی کتابن، که یک نامه رو که من نوشتم برساند به دست امام زمان. قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علی، در این نامه از مسائلی که
برای من ایجاد اشکال کرده بود از اونها سوال کرده بودم. فورد التوقیع یا فوردت فالتوقیع، در توقیع امام زمان به خط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه، با خط مبارک امام زمان در توقیع و نامه خودشون این آمد. اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک من امر المنکرین لی من اهل بیتنا و بنی امنا، سوالاتی کرده بود عرض کنم از امام زمان، سوالاتی رو مطرح کرده بوده و حضرت می فرمان که اما در رابطه با اون چیزهایی که تو سوال کردی، خدا تو را ارشاد کند و ثابت قدم بدارد. شروع می کنند پاسخهای این سوالها رو دادن. بعضی از پاسخهایی که داده می شود خب مربوط به سوالاتی بوده که در اون نامه او بوده است، و در حقیقت اگر امام یک به یک سوالات او رو پاسخ داده باشند، در حقیقت معلوم می شود که نامه اسحاق ابن یعقوب حاوی 16 سوال بوده، چون امام در 16 محور پاسخ میگن. اون چیزی که مورد بحث ماست در اینجا که بحث حوادث واقع است، این موضوع بحث ما هفتمین سوالی بوده گویا که اسحاق ابن یعقوب از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مطرح کرده بوده و در توقی در ردیف پاسخ هفتم قرار گرفته. یعنی امام سوال میکنن اما ما سألت عنه، شروع میکنن پاسخ میدن، پاسخ اول، پاسخ دوم، پاسخ سوم، تا میرسن به اما الحوادث الواقعه، که در حقیقت اگر امام به یک یک سوالات او پاسخ داده باشند، در حقیقت اینجا پاسخ به هفتمین سوالی بوده که او در سوال هفتمش از حوادث واقعه سوال کرده بوده و امام در بیان توضیح سوال از حوادث واقعه هستند که میفرمان اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، در زمینه رخدادهایی که در جامعه روی میدهد، در این زمینه به روات احادیث ما یا حدیث ما مراجعه بکنید. فانهم حجتی علیکم، این روات که البته فقها هستند، اینها حجت من بر شمایند، و انا حجت الله علیهم، و من حجت خدا بر اونها هستم. خب سؤال اساسی در این توقیع شریف این است که حوادث واقعه چگونه حوادثی هستند؟ آیا سؤال از حوادث واقعه، چون سؤالاتی که شده بوده در اون مجموعه 16 سؤالی که کرده بوده، اینها بعضی از سؤالها سؤالهای جزئی و فرعی بودن، بعضی از سؤالها سؤالهای مهم و اساسی. حالا آیا این سوال از حوادث واقع در کدوم دسته از اونها قرار میگیره؟ سوالهای جزئی فقهی فرعی یا سوالهای مربوط به موضوعات اساسی؟ اگر ما الف و لام الحوادث و اما الحوادث الواقع، گفتن اگر الف و لام الحوادث رو الف و لام عهد بگیریم، یعنی الحوادث در بیان امام اشاره داره به یه مجموعه از سوالاتی بوده، سوالات فرعی فقهی، یه حوادثی رو از امام سوال کرده بوده که امام متقابلا با تعبیر الحوادث الواقعه اشاره به همون حوادث و سوالهایی که در نامه اسحاق ابن یعقوب داره، دارن حکم اونها رو بیان میکنن. اگر این الحوادث اشاره به یک چیزایی باشه که در نامه اون آمده، در این صورت الف و لامش میشه الف و لام عهد ذکری، لذا وقتی اینجور این دلالت بر استغراق نداره، یعنی عموم حوادث رو شامل نمیشه. همون یه سلسله چیزایی بوده که او سوال کرده، الان بر ما هم پوشیده است، مخفیست، و امام هم با و اما الحوادث الواقع اشاره کردن به اون چیزایی که در سوال او بوده، و چون ما نمیدانیم اونها چه بوده، بنابراین ما نمیتوانیم نسبت به این که رخدادهای عمومی سیاسی اجتماعی از این روایت استفاده بکنیم و بگیم اینجا در این امور باید مراجعه به فقها کرد. اما اگر ما بگوییم نه، منظور از حوادث واقعه مسائل و احکام شرعی نیست، اسحاق ابن یعقوب نمیخواسته در رابطه با حکم مسائل شرعی بپرسه که مثلا مسائل شرعی تازه‌ای که برای ما رخ میده چیکار بکنیم، نه بگیم نه این نبوده. چرا؟ چون این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه بوده، در رابطه با این همه میدانن که باید به فقها مراجعه بکنن. حوادث واقعی که سوال میکنه و کسی مثل اسحاق ابن یعقوب طبیعتاً مطلع هست از این حوادث واقعه، منظور پیش آمدهای اجتماعی است، گرفتاریهای اجتماعی است. بنابراین الف و لام الحوادث یه الف و لام استغراقه. به طور سربسته از امام سوال کرده ما وقتی دستمون به شما نرسید مسائلی در اجتماع پیش میاد به کی مراجعه بکنیم؟ امام فرمان به روات حدیث ما. اینا حجتن. در حقیقت میخواد سوال بکنه که ما نیاز به حجت داریم، یعنی اگر ما میخواییم یک عمل کردی بگوییم، یک موضعی بگیریم، یک حرکت سیاسی اجتماعی بکنیم، رخدادهایی که پیش میاد و ما نمیتوانیم در قبال اونها خودمون اخذ تصمیم بکنیم، ما به عنوان یک شیعه باید در کاری که میکنیم حجت داشته باشیم. امام میفرمان اینها حجت بر شما هست و من حجت بر اونها هستم. به همین دلیل ما در رابطه با این حدیث هم باید این مسئله رو مورد توجه قرار بدیم. به طور خلاصه با استناد به توقیع شریف میتوان اینجوری استدلال کرد که امام زمان حجت خداوند است، چون فرمود انا حجت خدا. حجیت امام مطلق است، اختصاصی به تبیین احکام شرعی ندارد. امام فرمود در حوادث واقعه و رخدادهای سیاسی اجتماعی چون الف و لام الف و لام عهد ذکری نیست، بلکه الف و لام جنس یا استغراقه و بر همه رخدادها دلالت داره، در این حوادث باید به حجت مراجعه کرد. حجت رو هم امام در روایت مشخص کرد که فقیهان حجتند. بنابراین در حوادث واقعه و رویدادهای سیاسی اجتماعی باید به فقیهان مراجعه کرد. والسلام عليكم ورحمة الله.